بحثی که ما در فقه شروع میکنیم کتاب الوقفه. من چند کلمه باید در اهمیت بحث وقف عرض بکنم. اصل این که ما این کتاب اختیار کردیم بعد از اصرار بعضی از دوستان بود برای این که یک کتابی رو شروع کنیم، یه مبحثی رو شروع کنیم که زیاد تدریس نشده باشه در حوزه و به علاوه عملی و کاربردی هم باشه. وقف اولا خودش بحث بسیار مهمی است. تقریبا در کمتر ناحیه از کشور ما و کشورهای اسلامی هست که وقف وجود نداشته باشه و این وقف مسائل زیادی رو به لحاظ فقهی مطرح میکنه. به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم بحث وقف بحث خیلی مهمیه. واقعا اگر این سنت حسنه که حالا بعد روایاتش هم میخونیم این ادامه پیدا میکرد و گسترش پیدا میکرد، به نظر میاد که بخشی از بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات محرومیت ها زدوده میشد. متاسفانه به سبب عوامل مختلفی این بحث وقف سیر خوبی را که در قرون قبل داشت از دست داده و یکی از اسبابش تصرفات ناسهی در اوقاف، تصرفات متولیان و غیره. علی ای حال بزرگانی از فقه چه در عالم شیعه چه در عالم اهل سنت اینها به دنبال این هستند که بحث وقف احیا بشه و این کار درستی است. ما یقین داریم که اگر وقف توسعه پیدا کنه هم به لحاظ شخصی برای واقف که کارش و وقفش از مصادیق بر و احسان و انفاق و خصوص صدقه جاریه است که روایات آمده برای او یک استکمال عظیمه، به لحاظ اجتماعی آثار بسیار مهم می داره. منتها در این زمان ما که گستره بحث ارتباطات شده، روابط عجیب اجتماعی شده، موضوعات جدید پدید آمده، به دنبال خودش وقت هم مسائل جدیدی را خلق می کنه. ما هم باید نسبت به تنظیم و اداره اوقاف کارهای جدیدی داشته باشیم، تقنین‌های جدیدی داشته باشیم، پاسخ‌های درستی داشته باشیم و هم به لحاظ فقهی ما بتونیم تنظیم کنیم این روابط جدید را، مسائل جدیدش را حل کنیم، مشکلاتش را حل کنیم، رسیدگی کنیم و هم بالاخره اگر مراجعه شد در مسائل مستحدثه حرف را گفتن داشته باشیم. این واجب میکنه که ما بحث‌های خوبی در بحث وقف داشته باشیم. تا اونجا که من سراغ دارم کم بحث شده بحث وقف. یک کاری که انشالله ما دنبال خواهیم کرد برای زنده تر شدن این بحث‌های فقهی تطبیقش با قوانین موجود کشور هست. ما زندگی اجتماعیمون و اقتصادیمون و سیاسیمون با قوانین میچرخه. مردم در کوچه و بازار با قوانین کار دارن. خب این قوانین نسبتش با بحث‌های فقهی چی هست؟ ما در میان قوانین چند دسته قانون داریم که با وقف کار داره. قانون مدنی یه قانون مادره. 1335 ماده داره، یک کتاب خودش در 2 جلد تدوین شده به عنوان جلد. هر جلدی چند کتاب داره و هر کتابی چند باب داره، بابش فصل داره، مبحث داره. اون وقت این قانون مدنی را در سال 1307 اون وقتا نوشتن. بله 900 و 900 خورده مادهش اول تسلیم شده به تعبیر بعض از حوضانها با یک قیام و قعود و بعد بخش های دیگه به زمینه شده. الان اون قانون مدنی که دست ما هست موادی از او نسخ شده که حذف شده و موادی اصلاح شده در سنوات بعدی آمده. این قانون مدنی را بر حسب قوانین غربی خصوصا قانون فرانسه نوشتن. حالا این جهت اشکال نداره چون کسانی که تدوین کننده قانون مدنی بود فقیه بودن، خوب هم نوشتن، تا حدی که توانستند با مشهور فقها تطبیق دادند. کمتر ماده از مواد قانون مدنی هست که کسی بتونه اشکال چندان شرعی بشه بگیره، الا حالا یک جاهای خاصی ممکن رو بعضی مبانی. در خصوص وقف اینطور وارد شدن آمدن بر حسب قوانین مدنی فرانسه و جای دیگر در اموال شروع کردند، در اموال بحث مالکیت گفتن، انهای حقوقی که نسبت به مال میشه داشت بحث مالکیت رو کردن، بعد ورود کردن در حق انتفاع که مبحث دومش وقفه و بعد هم یه مبحثش هم سکنا و رقبا و عمراس که اونها اخوات الوقف شمرده میشن که حالا اونها هم در همین بحث وقف ما انشاءالله خواهد اومد. منظورم این است که در همین قانون مدنی که الان قانون مرجع هست در کشور، ماده 55 این قانون تا 92 راجع به وقفه. اتفاقا در ماده 55 که تعریف میکنه این تعریف فقهی را آورده. خب یه سری منتها حرف ها اینجا هست که باید دید واقعا تطبیق میشه با فرمایش فقها ها یا نه. از اون مهمتر قوانین دیگری است، مثل قوانین خاصی که در مورد اوقاف هست. قانون تشکیلات سازمان اوقاف یه قانونی است مصوب سال 63، ظاهرا 16 یا 18 ده 63. این رو من به خصوص داره نقل میکنم برای این جهت که این قانون مختص اوقافه. در ماده 3 این قانون میگه که وقف شخصیت حقوقی است. من نمیخوام الان اینا رو بحث کنم ها، اینا رو باید نکته دیگه میخوام عرض کنم، بحثش ان شاء الله مفصل میاد. میگه وقف شخصیت حقوقی است. وقتی ما وقف و شخصیت حقوقی میگیریم، ظاهراً میخوایم آثار شخص حقوقی رو برش بار کنیم، مثل اینکه میتونه مستقلاً بفروشه، بخره، مدیون بشه. آیا خوب دقت کنید، این قانون مصوب زمان انقلابه، شورای نگهبان هم تاییدش کرده، در اون زمان در شورای نگهبان برخی از مراجع بودن تایید کردن. آیا این منطبق بر فقه ماست؟ شخصیت حقوقی بودن، شخصیت حقوقی آثاری داره. اصلا بعضی از فقهای ما شخصیت حقوقی جعلی و اعتباری که ماها خودمون خلق کنیم قبول ندارن، مثل شرکت ها را که به تبع سهام شرکت ها را قبول ندارن، بانک ها رو قبول ندارن، حتی دولت را به ماه و دولت شخص حقوقی نمیدونن، خرید و فروش دولت رو قبول ندارن. به یه جورهایی میخوان اینا رو اصلاح کنن به لحاظ فقهی. خب وقف رو حالا گفتیم شخصیت حقوقی، میتونیم تصحیحش کنیم؟ اینا بحثای مهمیه. حالا وقف شخصیت حقوقیه، آیا شخص حقوقی همه کار میتونه بکنه؟ همه این قراردادهایی که در فقه برای شخص طبیعی قرار دادن میتونه انجام بده. مثلا شخص حقوقی مثل شرکت ها اگه قبول کردیم میتونه وقف بکنه. وقف میتونه وقف بکنه. وقتی میگیم وقف کنه یعنی شخص حقوقی با تولیتش دیگه، چون شخص حقوقی خودش که یه امر اعتباریه، متولی او، شرکت ها، مدیر عامل او میره کاری انجام میده. در به لحاظ عملی در بحث وقف دانشگاه آزاد که حضرت آقا به من ارجاع کرد تحقیقش را، در اونجا من نتیجه ای که بهش رسیدم که وقف نمیتونن بکنن به دلایل مختلف. البته یکیش همین بود که اصلا به نظر میاد ما اطلاقی در بحث وقف نداریم که شخص حقوقی هم بتونه وقف بکنه. یکیش البته این بود، از ادله دیگه هم ذکر کرده بودم. حالا این همه قابل بحثه، قابل بحثه، اینا که فقها بحث نکردن. خیلی از این مسائل در مسیر هست. آیا سهام شرکت ها رو میشه وقف کرد؟ منافع را میشه وقف کرد؟ پول را میشه وقف کرد؟ که یه کسی مثلا 1,000,000 تومان پول را وقف کنه با اینکه عینش متبدل میشه، خب عین این پول که نمیمونه که، میدن باش کاسبی میکنن، کار میکنن، ولی میشه ما بگیم باقی باشه اصل مالیتش؟ ایده اینطور تصویر میکنه. حالا این بحثای واقعا دقیق و مهمیه. اینی که ما عرض میکنیم قوانین هم باید نیم نگاهی بهش داشته باشیم، به دلیل اینکه با زندگی عملی مردم مرتبطه، زندگی جاری مردم مرتبطه، مردم تو همین چارچوب قوانین داره زندگی میکنن. ما واقعا باید راه حل های فقهی برشون داشته باشیم تا از برخی مشکلات اینها رو رها کنیم. الان در بانک ها شما ببینید چقدر مشکل ایجاد میشه، خب باید راه حل فقهی برش پیدا کن. حالا امیدواریم تو این بحث ها تلاش بکنیم، نمیگیم اینا مشکلات همه رو میتونیم حل کنیم، تلاش میکنیم ببینیم آیا با تحقیق و ترقیق و اینها میشه اینها رو به نحوی به سامان رسون که پرسش های این چنینی هم پاسخ داده بشه یا نه. وقت یه نکته رو برخی اشاره کردن به لحاظ سابقه وقت در اسلام و ادیان دیگه. برخی گفتن که وقت مختص اسلامه، مثلا نقل کردن، من خودم مراجعه نکردم، نقل کردن که شافعی اینطور نظر داره و ابن حجر در فتح الباری جلد 5 صفحه 403 طبع دار احیاء تراث عربی در اونجا از شافعی میگه که او قبول نداره که وقف یه حکم امضایی باشه، میگه وقف حکم تأسیسیه. ابن حزم اندلسی هم میگن همین نظر رو داره، منتها عده از فقها و بزرگان میگن حرف نادرسته. حتی در غیر اسلامیین وجود داشته بحث وقف در بیع، در کنائس، در این جور چیزها خب اوقافی داشتند، برای اینها وقف میکردند. حتی برخی از علمای اهل سنت گفتن تاریخ مصر نشان میده که وقف و اولاد هم در میان اونها وجود داشته و وقف میکردن برای اولاد. یعنی سابقه حقیقت وقف در ملل دیگه، در مذاهب دیگه، ادیان دیگه وجود داشته. مرحوم امام باز ازشون نقل کردن در کتاب البی جلد 3 صفحه 81، ایشون فرموده وقف حقیقت شرعیه نداره چون مختص به اسلام نیست. قبل از صدر اسلام در ملل دیگه هم وقف بوده و حتی کسانی که متدین به دینم نبودن وقف داشتن. البته ایشون هم مستندی نیاوردن. اگر کسی بخواد در این مسائل با استناد کار کنه طبیعتا باید کار تاریخی مبسوطی بکنه. در هر حال این بحث الان مطرحه و ظاهراً اصل وقف رو نمیشه انکار کرد که در قبل از زمان اسلام هم وجود داشته، به خصوص که در صدر اسلام تلقی به قبول شده و به نظر میاد یه سیره مستمری بوده و کار اسلام در اینجا تأسیس محض نبوده، بلکه امضا بوده و تحریض بوده، طوری که بعضی ها نقل کردن که هیچ صحابی پیغمبر نبود الا وقد وقف، از ابن عباس نقل کردن، نمیدونیم حالا سند روایتش چطوره، ولی این نقل شده که الا وقد وقف، از بس که در ثواب وقف در اون زمان تأکید شده بود اهل وقف شده بودن. این هم یه نکته. حالا از این بحثا ما فارغ بشیم، بحث اصلی ما در کتاب وقف بر اساس تحریر الوسیله است. ما باید یک کتاب متنی انتخاب میکردیم، یا حالا مثل شرایع بود یا یک کتاب متن دیگه یا منهاجی و امثال این، و ما تحریر الوسیله رو انتخاب کردیم. خود این که بالاخره یاد امام هم زنده باشه خودش مسئله ایست. تحریر الوسیله، امام دو جور کار کردن در وسیله، یه جایی تعلیق به وسیله زدن، به وسیله سید تعلیق زدن که من هم اینا تطبیق با هم میکنم چون یه نکاتی درش هست، بعد آمدن تعلیقات رو درج کردن در متن وسیله و البته اصلاحاتی هم کردن، کما این که در همین اول این قبل از شروع مسائل در اول بحث وقف هم یه اختلافی وجود داره در این جهت. بنابراین سیر بحث ما بر اساس وسیله هست، تحریر الوسیله هست. در تحریر اولین بحثی که شروع میشه قبل از مسائلش اینطور هست: کتاب الوقف و اخواته، که اخواتش عبارت هست از سکنا و رقبا و عمرا، که اینها ماهیتش یکیست، برمیگرده به اینکه یک مالکی منافع شیعی را به دیگری تملیک بکنه در مدتی یا در اختیار او قرار بده. اگر سکنای دار باشه اینو ازش تعبیر میکنن به سکنا، اگر به مدت عمر باشه یک منفعتی بهش میگن عمرا، و اگر برای یه مدت معینی باشه بهش میگن رقبا، از باب ارتقاء المده بهش رقبا اطلاق میکنن. علی ای حال کتاب الوقف و اخواته و هوه نخیر، حبس با این در واقع با این اخوات ماهیتش یکیه، حبس منتها در حبس دیگه مدت و اضافه خاص نیست، ولی ماهیتش با همینه که گفتیم یکی هست. بله دیگه عرض میکنم با حبس ماهیتش یکی هست، ماهیت خودشون گفتن یکیست، نه با وقف. در وقف یه خصوصیاتی وجود داره که حالا بحث مفصلش میاد. بر اساس نظر شایع در وقف علقه مالک با ملک قطع میشه و از ملک مالک خارج میشه. این البته نظر همه نیست، ولی نظر شایع در وقف اینه که علقه ملک با مالک قطع میشه. کجا میره؟ اون بحث آتیست. آیا به ملک موقوفون علیهم در میاد یا نه بلا مالک میمانه و جور دیگه، این بحث بعدیست. ولی بالاخره مشهور از فقها بلکه الا شذ من ادن معتقدن که از ملک مالک خارج میشه و بر این خروج آثار متعددی در فروعات آتی مترتب هست که انشاءالله یک به یک بررسی میکنیم. پس فرق اساسی بین وقف و بین حبس که دارای انهاییست این در همین جهته. در حبس علقه مالک با ملک خودش قطع نمیشه، من مالک خونه هستم اما برای مدتی سکنای این دار رو میدم به کسی، میشه رقبا. برای عمر، طول عمر خودم یا طول عمر اون شخص منتفع میدم، میشه عمرا. یا فقط سکنای داره که میشه سکنا، اما علقه خودم با ملکم قطع نکردم، بعد از اتمام اون زمان انتفاع برمیگردم ملک خودم. در وقف اینطور نیست، گرچه در بعضی از اوقاف در بعضی از فروزش بعد از مدتی ممکنه برگرده. حالا اون بحثیست که انشاءالله در فروعاتی بحث خواهیم کرد. کتاب الوقف و اخواته و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل. ففی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال صدقه اجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و سنت هدن سنها فهی یعمل بها بعد موته و ولد صالح یدعو له و به مضمونهی روایات. این فرمایش امام در تحریر الوسیله است و در اون ثواب جزیل و فضل کثیر به روایت صحیح از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق ایشون ارجاع کردن که انسان بعد از موتش اجری حاصل براش نمیشه الا از سه باب. یکی صدقه‌ای که در زمان حیاتش اجرا کرده فهیه تجری بعد موته، و سنت هدایتی که ایجاد کرده و بعد از موتش بهش عمل میشه، و ولد صالحی که ید اوله. بعدم فرمودن به مضمونش روایاتش که همچنین هست. در متن وسیله خب همینطوره، اصل مسئله که وقف تحبیس و این تصمیر منفعه است و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ان ثلاثه ولد صالح یدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقه جاریه و فسرت از صدقه الجاریه بالوقف. امام در وسیله چون تعلیق زدن قبل از اینکه تحریر وسیله باشه، ایشون وسیله تعلیق زدن، اونجا فرمودن علی روایت العامه. اولین تغییری که ایشون داده آمدن این روایت عامی را جاش یه روایتی از امام صادق روایت صحیح قرار دادن که در کافی هست و در وسایل هم نقل شده، او را آوردن. منتها یه نکته‌ای وجود داره. امام بعد از اینکه این روایت رو نقل کردن و فهمان به مضمونهی روایاتون که همینطوره، نمیدونیم چرا این عبارت مرحوم سید رو حذف کردن و مرحوم سید میفرماد و فسرت صدقه الجاریه بالوقف. این اضافه لازمه، همونطور که فقهای متعدد فرمودن و مرحوم سید در کتاب الوقف اول بحث شروع میکنه که صدقه در اصطلاح فقها چیز که حالا انشاءالله بحث میکنیم اصطلاحات معانی مختلف داره، و به نظر میاد این صدقهی که در روایات هست، این صدقه مقصود وقفه. صدقه جاریه که یجری بعد موته وقفه. البته با نظر دقیق خصوص این روایت به تنهایی نمیتونه این نکته رو ثابت کنه، ولیکن در روایات دیگه که در همین مساق و مضمونه، اونجا امام میفرماد صدقه جاریه بعد لا توبا ولا توهب، لا یوبا ولا یوهب، در موارد متعدد این رو داره، ولا یور است. این قیدها تقریبا روشن میکنه که این صدقه وقفه، و الا اون صدقه دیگری که ازش بحث میکنن در آخر کتاب وقف و گاهی در ابتدای کتاب وقف که همین صدقه اصطلاحی است که امر عبادی است و کسی انفاقی میکنه به دیگری لله برای ثواب این عمل، که این صدقه مصطلح هم هست، این که خب بعد وقتی اون طرف مالک میشه یوبا و یوهب دیگه،
و اصلا خودش با همین منتقل میشه و اونم میفروشه میخره. پس لا یبا و لا یوهب در صدقه های معمولی که ما میگیم نمیاد. پس این لا یبا و لا یوهب باید در چیز شبیه وقف باشه. بنابراین اونا خاصیتش خیلی فرق میکنه. یک جا لا یبا و لا یوهبه، یک جا یبا و لا یوهبه، خیلی ثمرش فرق میکنه. شما در وقف دیگه نمیتونید دست بزنید بفروشید این ملک را، مگر مواد استثناء در بی که بعد میاد. اما در صدقه‌ای که شما به دیگری میدید اون مالک میشه، خب بعد میفروشه میخره، همه کار میکنه، خیلی فرق میکنه ماهیتش. بنابراین به نظر میاد این زینی که مرحوم سید در وسیله داشت لازم بود که فسرت صدقه الجاریه بالوقف تا مربوط به وقف بشه، و درستم هست. این یه مطلب در این روایت. اما بحث و روایات دیگه که در اینجا هست، بله، در کلام فقها، البته این تفسیر مستند دیگه، مستند به همون لا یبا و لا یوها و امثال این هست. در باب این عرض بکنم، در اول کتاب الوقوف و صدقات، باب اول باب استحباب ها، در اینجا این روایات مذکور و متعددم هست، گاهی روایات هم با طرق مختلفه نقل شده. همین روایت اولی که ما خوندیم، روایت اول همین باب اول کتاب وقوف صدقات هست، این در جلد 19 از وسایل جلدهای 30 جلدی آل البیت، بله، از محمد ابن یعقوب که از کافیه، ان عده من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان محمد ابن عیسی، ان منصور، ان هشام ابن سالم، ان ابی عبدالله، روایت سندش درسته. بعد داره و رواه صدوق فی الامالی و رواه شیخ به اسناد، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن عیسی، یعنی سه تا عرض میکنم سند برای این ذکر شده. ما البته مکرر گفتیم در فقه که ما در بحث کافی خیلی دنبال سند نیستیم، گرچه این روایت سند صحیحه. ما کافی اصل رو من صحت اسنادش میگذاریم، به خاطر شهادتی که در مقدمه کافی داده، برای اینکه صحیح ما عرت رو من آوردم. سائل گفت من کتابی از شما میخوام که روایات صحیح باشه یا روایاتی بشه عمل کنم، میگه صحیح ما عرت رو من آوردم، اون صحیح اون چی میخواستی من آوردم، این شهادته. حالا این شهادت به درد میخوره نمیخوره، اشکالاتی که رجالی میکنم مثل آقای خوی اینا، ما اینا رو جواب دادیم به خیال خودمون، و لذا نظر اون مستقر شده بر این که کتاب کافی میشه بشه عمل کرد. حتی من لایحصرم به نحوی همینطوره، نه از باب شهادتشون بر اونها، بلکه به این که میگه این صحیح است که افتی به، و شهادت مثل مرحوم صدوق بر این روایات، این شهادت ها غیر از شهادت های امروزی است که با استنباط و با اجتهادهای کذایی باشه، اینطور نیست. ما فهم میکنم از باب این که یک کارشناس خریتی در بحث روایت شناسیشون بوده، اینطور شهادت داده، و این کافیست. اگر نگیم مشکلات ایجاد میشه که سر جای خودش گفتیم. حتی این حرف را به نحوی در تهذیب ما میزنیم، حالا استفسار را نمیدونم، ولی تهذیب را از باب این که شیخ در مقدمه میفرماید که ما این را از اصلهای مشهور که یعمل و بهل اصحاب ما این روایات رو استخراج کردیم. حالا درسته توی سلسله سند گاهی افرادی هستن ضعیف، اما ضعف اون سند از این حیث منافات نداره با صحت قدمایی که عبارت باشه از قابلیت عمل و وثوق به صدور این روایات، از باب این که کسان شهادت دادن که اینها خریت این کار بودن. حالا این بحث رجالی مهم میتره به سر جای خودش، اختلاف نظر هست. من فکر میکنم یه حرف اعتدالی معقولی است که ما به اینها عمل بکنیم، گرچه مرحوم آقای ناینی ازشون نقل میکنه، مرحوم آقای خویی در اول رجال، که ایشون میگه اگر کسی در اسناد و کتب اربعه تشکیک بکنه، این کار پیرزن هاست، که داخل بشن برن هی سند رو زیر رو کنن. بعد مرحوم آقای خوری میگه خب این حرف درست نیست. خب حالا ما کار به پیرزن بودن نداریم، ولی دلیل داریم برای این عرضی که میکنیم. میگیم اینها همونطور که بزرگانی فرمودن واقعا شهادت های قابل قبولی است. اما چرا به این شهادت ها میشه عمل کرد؟ چرا نباید، نه لزومی نداره ما به شهادت هایی مثل شهادت نجاشی و کشی و عرض میکنم شیخ و اینها مراجعه کنیم؟ این خوش در این بحث مهمی در جای خودش. این روایت و روایت های دیگری که به این مضمون در این باب اول هست، بعد در این تمامش میکنم بعد گوش میکنم. در آخر این باب مرحوم خور میفرماید که اقول و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علیه. تقدمش عرض میکنم که قبلا یه اشاره کردیم در حدیث 2، 3، و 4 از باب 6 همین کتاب هست. روایات اونجام صدقه، روایت صدقه آمده و روایتش خیلی خوبه، چون اونجا از امیرالمؤمنین و دیگران نقل میکنه که لا یبا و لا یوحب امثال این، که دلالت‌های خوبی در بحث وقف داره. و همینطور در باب 10 از این ابواب. این روایاتی است که عنوان عمدش عرض میکنم صدقه است، ولی در برخ شاهد داره برای این معنا، در برخ هم شاید لفظ وقف اومده باشه. بفرمایید. نه رویش هم همینطوره، چون اون که در صدر، اون که مستند گفته بحث دیگه ای داره که عرض میکنم. در رویش هم چون در مقدمه گفته که من اینها رو صحیح میدانم که افتی به، ولو رویه باشه. چجور صحیح میدانه؟ ما ادعامون این است که صدوق که در سال 300 خورده زیست میکرده واقعا قرائن کافی داشته برای که اینها رو وثوق به صدورشون پیدا کنه، ولو با تعبیر رویه میاره. اونایی که میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون یه بحث دیگه ای داره که اونجا عده ای گفتن چون ایشون اسناد داده حتما اسناد داشته، که به نحو بت و قطع اسناد داده، اون اصلا جهت دیگه ممکن تصحیحش بکنن. گرچه حالا اونایی که خیلی مطلب خشخاش میذارن مثل مرحوم آقای خویی و برخی جهانی، خب میگن این مرسله است مثل مرسلات دیگه، نمیتونیم به اینا اکتفا کنیم. ولی به نظر ما باز اینجا هم یک انصاف اقتضا میکنه برای این باب دیگری باز کنیم. این که صدوق در اون زمان با اون همه دستیابی هایی که داشته بگه قال رسول الله، یا آدم اینطوری متدین، اینطوری دقیق در نقل روایات، این نمیشه. من یادم هست وقتی داشتم برخی از رجال نجاشی رو وقت تحقیق میکردیم، عجیبه، میگه که اون شخص میگه من از استادم در مسجد کجا اینها رو داشتم میشنیدم، برخی از این روایات را من ایشون میخوند من گوش میکردم، برخی من میخوندم ایشون گوش میکرد و تصحیح میکرد. یعنی اینقدر دقت میکنن در نقل، در نقل. اون وقت حالا ما بگیم یک کسی مثل شیخ صدوقی که در نقل این اسناد اینقدر تدقیق داره، بگیم حالا وقتی میگه قال رسول الله همینطوری گفته قال رسول الله، این مشکل خیلی. حالا ای حال این یه بحث رجالی سر جای خودش باید تحقیق بشه. بفرمایید، بلندتر بفرمایید. بله دیگه. اشکال دومی که مرحوم، یا اشکال اصلی که مثل مرحوم آقای خویی و عده‌ای دارن همینه که میگن که اونو آخرش یه اجتهادیشون کرده و اون قطع یا قطعی و دلیل معتبری که برای خودش حاصل شده برای خودش حجته، برای دیگران چرا؟ کما اینکه ما در بحث‌های فقهی هم اینو نمیگیم، اگر یه فقیهی استنباطی کنه نمیگیم برای دیگران حجته، مگر با یه دلیلی یه مقلدی پیدا شه، شرایط داشته باشه رجوع کنه، و الا حرف او برای مشاهده دیگه حجت نیست. یا آقای بزرگواری خیلی هم بزرگ فرمایشی داره ولی یه مشاهده دیگه درش خدشه میکنه. جواب این حرف حالا باید سر جا خودش بحث بشه، اینا اینجا جاش اینجا نیست. جوابش این است که نحوه کار شیخ صدوق در اینجور مسائل اجتهاد به این معنای امروزی نبوده، که بگیم یه اجتهادیشون کرده و این اجتهاد ممکن دیگه درش خدشه کنه. در واقع مثل یک کارشناس بوده که تشخیص موضوع میداده با اکتفا و اعتماد به قرائنی که هر کس هم مراجعه کنه همینو میگه. من حرفم این است که اگر این رو نگیم شما دوچار یه مشکلی میشید که باید انسدادی بشید نتیجتاً. چرا؟ نجاشی نقلاش چجوریه؟ نجاشی میگه زرارت ابن اعین سقتون. خب این از کجا میگه؟ خب این که از اتم مراسیده. فاصله بین نجاشی تا زراره چند صد سال بوده، صد و خورده سال، 200، نجاشی 400 بوده. تا صد و خورده چند سال میشه؟ خب چطور ایشون میگه سقتون عدل؟ آفرین، خب من قبول دارم، من این حرف رو قبول دارم. منتها چطور اعتماد میکنید به آقای نجاشی در نقلاش؟ همین حرف رو در مورد صدوق هم بزنید. چرا؟ اتفاقا ما خب جواب درست نیست. مثلا عرض میکنم، شیخ همی که از اوناست میگه نه من عرضم این است که اولا رجالیین ما اجتهاد میکردن. شیخ رجالی است که چند تا کتاب رجالی داره، فهرستش کشیش که اختیار کشیه و رجال خود شیخ خب هست. اما شیخ چجور آدمی است در رجال؟ عصر رو بر عدالت میذاره. بیدید دیگه؟ نه اول برای اینکه من حرف شما رو بفهمم اول یه حرف دیگه یعنی چی؟ پس اهل اجتهاد بودن حتی در اموری که در جرح و تعدیل ها تأثیر میگذاره. نه چرا جهت دیگه؟ چرا خلاف نه اصلا اجازه بدین. اولا من عرض میکنم که مرحوم، من اتفاقا همین رو قبول دارم، من میگم نجاشی یا آدم دقیقی بوده، واقعا دقیق بوده. من اضافه میکنم در تعارض با حرف شیخ در رجالش یا در فهرست و غیره حرف نجاشی اقدمه، واقعا ادق از شیخه. خب نجاشی آدم دقیقی است. منم معتقدم که وقتی میگه که زرارت ابن اعین سقتون عدل، حتما قرائنی داشته و اماراتی که میتونسته اینو بگه. ولی شما بیش از این نمیتونید بگید قرائن و اماراتی است که به نظر او کافی است در اعتماد دیگه، و بلکه به نظر او هر کسی هم مراجعه به اون قرائن کنه همینه میگه، بیش از این که نیست. نه نفرمایید ممنون. ممکنه دیگری طوری باشه از اینا استفاده رو نکنه دیگه. نه عجیبه. نه حالا صبر کنید، وساقت بیش از این نیست که من هم خودم مجموعه قرائن رو کافی برای نقل بدونم، هم این رو هم بگم که دیگرانی هم که آدم های عادی و طبیعی باشن همین قرائن رو ببینن به همین نتیجه میرسن. بیش از این که نیست که شما نمیتونید به یه آدمی که الان از بیرون اومد و میگه که هوا مثلی که یه قدری قبارآلوده، خب مجموعه استشمامی که کرده، نگاهی کرده، اینو بهش رسونده. حالا اتفاقا شما رفتید میگید نه اتفاقا قبارآلودم نیست، وقت وساقت او به هم میخوره. خب یه آدم وساقت این است که امین باشه در نقل. نه همونقدر که صحبت میفرمایید عرایض منم همون مقدار شما توجه بکنید. عرض میکنم که وساقت این است که امین باشه در نقل، موثوق باشه در نقل، در نقل حرفی که میکنه. این آقایی که از بیرون اومد میگه هوا یک کمی قبارآلوده، این آدم امینه، ممکن اشتباه بکنه. غیر از اینه؟ بله دیگه. بعضی هم. نه اصلا ما مبنا رو کار نداریم، ممکنه انسان‌ها در مبنا یعنی مجموعه قرائنی که نتیجه رو ثابت میکنه، این میخوان بگیم مبنا دیگه، در فهم این مجموعه قرائن ممکنه ما اشکال کنیم، بگیم این مجموعه قرائن کافی نیست. همین حالا اصلا عملا بگیم رجالیین ما مثل مرحوم وحید بهبهانی رویشی در رجال، مجموعه از چیزها رو جمع میکنیم که این قرینه است بر این. ترحم رو عده کافی میدونن، ترزی را کافی میدونن برای مدح. شما دیدید دیگه این را؟ خب یکی کافی نمیدونه، با این خلاف ثقه بودنشونه که اینو کافی میدونن. نیست اینطور. میخوام بگیم چرا؟ چون مجموعه از قرائن داره، یکی بهش اکتفا میکنه که اکتفا نمیکنه. این ربط به وثاقت نداره. و این که نقل میکنه ثقتون چون واقعا یقین داره که ثقتون یا مجموع قرائن نیست که عقلا بهش اکتفا میکنن در نقل. به این مقدار زن مثل اطمینان ها اکتفا میکنن، یا این که حتی اطمینان هم نیست ولی در مقام کارشناسی اکتفا میکنن به او. بنابراین من عرضم این است که صدوق وقتی میگه که چون صدوق کسی نیست که مثل امروز اجتهاد بکنه، حتی حرفای معمولی که میزنه ما احتمال زیاد میدیم که اینا مضمون روایات باشه. در مورد والدش که همینو میگن، اون کتاب فقهی منصوب به ایشون را میگن این تقریبا متنش متن فتواییش متن روایاته. در مورد صدوق ما میگیم یه آدم این چنینی وقتی میگه که من این را صحیح میدانم که افتی به، این یه شهادت خاصیه. نه فقط شهادت این است که من مضمونش را لحاظ عمل کافی میدونم، او را موثوق در صدور از ائمه میدانه و این یه شهادتیست مثل شهادت رجالیین. از این جهت به نظر من این یه بحث مهمیه، حالا روش کار کنید. این حرف بنده نیست، حرف خیلی هست. همین نقض را من دیدم مرحوم صاحب حداق بعدها دیدم در دوره نجفیه، همین نقضی که عرض کردم بر که اگر اینو نگیم در نجاشی نام اینطور میشه، همین نقض عیناً کرده و دیگران هم این نقض رو کردن. یعنی اگر بنا باشه ما این راه ببندیم و انسدادی بشیم، این بهتره. خب این روایات دیگه دوستان مراجعه میکنن که ما چون کاری خیلی بهش نداریم، بحث ثواب بود و صدقه، منتها صدقش بحثی داره که اشاره کردم و انشاءالله میاد معانیش. در این متنی که نقل کردیم قبل از ورود مسئله اول چندین بحث دیگه وجود داره. اولا راجع به این تعریف هاست. مرحوم آخوند در رسائلش که رسائلش در باب وقفه یه حرفی داره راجع به این تعریف ها که شایی در جای دیگه هم گفته، ما اجمالش عرض میکنیم و عبور میکنیم. بعد راجع به خود این جمله که الوقف هو تحبیس العین و تصویر و منفعتها. بعد جاها در متن روایت نبوی داره حبس العص و سبل الثمره. تغییر عبارت ها هم درش یک تأملی باید کرد و بعد ببینیم که اینها در مقام این تعریف چیکار داره میکنن، مفهوم وقف رو میخوان بیان کنن، اثری داره یا واقع وقف رو میخوان بیان کنن، فرقی داره اینها با هم دیگه، چه اثری داره، روش فکر بکنید تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
بعضی از فقهای کتابهای قواعد فقهیه یه قاعده رو داخل وقوف اختصاص دادن، دار از سر و الوسیه بچه‌ش مثلا قاعده